سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 25 آبان ماه سال 1359 شمسی مطابق با 7 محرم سال 1401 قمری، جلسه 46.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ونعم الله على عبادهم اجمعين. روي عن الصادق عليه السلام قال لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا. بحثی را که امشب داریم این است که خوف و رجا، یعنی بیم و امید، اینها که دو حالتی برای دل انسان هستند، این دو حالت با یکدیگر ملازمه دارند. یعنی در موردی که انسان بیم دارد، در همون مورد هم امید دارد و اینها منفک از یکدیگر نیستند. و در هر موردی که انسان امید دارد، بیم هم دارد. گفته شد رجا و امید در اون زمینه است که انسان نسبت به یک امری که امکان حصولش هست، یعنی ممکن است حاصل شود، در ارتباط با اون امر حالت دلش یک حالت شادی باشد که این واقع می شود. این حالت شادی و ارتیاح قلب، یعنی شادی دل در ارتباط با اون امری که محبوب اوست، گفته می شود رجاء و امید. خوف عبارت از تعلم روح بود در ارتباط با چیزی. در اونجایی را که امکان حصول یک شیئی باشد، چون بحث امکان پیش میاد، همیشه امکان دو طرف دارد. اگر گفتی ممکن است فلان امر واقع شود، معناش این است که دو طرف دارد. یک طرف این که حاصل شود و طرف دیگرش این است که حاصل نشود. امکان معناش این است. فرق است بین امکان و امکان حصول یک شیئی با این که بگوید نه، یقینا حاصل می شود. در اونجایی که انسان در ارتباط با امکان یک حصول شیئی باشد، یعنی واقع شود اون شیء، ممکن است دو طرف پیدا می کند. بهرن یکی از این طرف ها مطلوب انسان است و طرف دیگرش مطلوب انسان نیست. مثلا انسان توبه می کند. توبه که کرد، در اینجا گفته می شود ممکن است قبول شود عند الله، امکان قبولی توبه. تا گفتی ممکن است قبول شود، یه طرف دیگری هم پیدا می کند و این که ممکن است قبول نشود. در ارتباط با طرفی که مطلوب انسان است که او قبولی توبه است، انسان رجاء دارد، امید دارد. امید من این است که توبه قبول شود. در این رابطه دل شاد می شود. تصور قبولی که می کند دل شاد می شود. از طرفی چون ممکن است پذیرفته نشود، در این ارتباط وقتی تصور می کند انسان متعلم می شود، دل قلب متعلم می شود. این خوف است، بیم است. لذا در هر زمینه‌ای که شما رجا و امید تصویر کنید، عقلاً محال است در اونجا خوف و بیم تصویر نشود. بله، مسئله قوت و ضعف احتمال‌ها هست که بعد این را مطرح می‌کنم. یعنی احتمال پذیرش 80% و احتمال رد 20%. اینجا هم رجا هست، امید، و هم بیم هست که خوف است. اما بیم قوی تر است، امید قوی تر است از بیم، یا عکس تصویر میشه. اما قابل انفکاک نیستند اینها. خوف و رجا این دو حالت قلبی، این دو حالت دل در ارتباط با مواردی را که علمای اخلاق تصویر کردند، اینها ملازمه دارند، دست به گردنند، جدا شدنی نیستند. لذا گفتیم در گذشته، من این را گفتم که اگر یک چیزی یقینا حاصل شود در آینده، تمام اسباب وجودیش در دست من انجام دادم، یقین دارم حاصل میشه. این اینجا نمیگن امید دارم نسبت به او، نه، اصلا مصرف و استعمالش غلط است، رجاء نیست اینجا، انتظار دارم، کار تمام شده، یقین دارم حاصل میشه، به انتظار نشستم که حاصل بشه. اونجا میگن انتظار. چیز حتمی که در آتیه میاد و در ارتباط با من است و من تمام اسبابش را و علتش را فراهم کرده ام، ولی ظرف وجودیش در آینده است، این رو بهش میگن انتظار. حالت انسان در ارتباط با اون موجودی که بعد حاصل میشود، اینو میگن حالت انتظار، نه امید. امید در اون جایی است که امکان حصول باشد، یعنی ممکن است حاصل شود. تا گفتی امکان، امکان دو طرف داره، یعنی ممکنم هست حاصل نشود. بنابراین تلازم است بین امید و رجا. انسان در ارتباط با هر چیزی که امیدوار است، در همون ارتباط خائف است، بیمناک است. اگر عمل حسنه ای انجام داد، همونطور که امیدوار است مقبول درگاه حضرت احدیت قرار گیرد، همونطور این خائف است که نکند این مورد پذیرش نباشد، درش نقصی باشد که من توجه نداشتم، و در این رابطه بیمناک است. پس بنابراین این تلازم مسلم است بین خوف و رجا. لذا ما میبینیم در روایات این معنا هم به دست میاد که دارد لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا. مؤمن مؤمن نیست مگر این دو حالت درش باشه. این دقت کنید، هم بیمناک و هم امیدوار در ارتباط با یک عمل، سازندگیش همین است. در ارتباط با یک عمل، نه در ارتباط با عملی این امیدوار باشد و در ارتباط با عمل دیگری بیمناک باشد. چون گفتیم نسبت به شیئی است که بعد حاصل می شود که همه را سرجمع کنیم، حتی در ارتباط با گناهان دیشب اشاره کردم نسبت به گناهان توبه مطرح می شود که اونجا که نمی داند آیا قبول می شود یا نه توبه، که در رابطه با احتمال قبولی توبه این امیدوار است و در رابطه با رد شدن توبهش بیمناک، و این دو حالت انسان ساز است، موجب می شود که انسان در رابطه با حالت رجاعش تشویق بشود به اعمال نیک و در رابطه با بیمش گریزان باشد از اعمال زشت و گناه و اعمال نیک را بهتر انجام دادن که مورد پذیرش قرار بگیرد. روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه که این روایت را در بهار نقل می کند، مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه فکر می کنم از بهار نقل بکند، که دارد حضرت فرمود الخوف رقیب القلب، بیم پاسدار دل است، و رجاء شفیع النفس، امید همیشه با روح است، جفت روح است، انسان با امید زنده است. و من کان بالله عارفا، کسی که شناخت نسبت به الله داشته باشد، کان من الله خائفا، نسبت به خدایش بیمناک، و الیه راجیا، و رشته امیدش به سوی الله است. و هما جناح الایمان، اینها یعنی خوف و رجا، بیم و امید، اینها دو بالی هستند که یطیر العبد المحلق بهما الى رضوان الله. دو بالی هستند، اینها بال ایمانی یعنی بال برای ایمان، که بنده به وسیله این دو بال طیران می کند به سوی رضوان الهی. که ما از این روایات هم این رو به دست می آورید که تلازم است بین این دو. این یک مطلب. مطلب دوم این است که از نظر مقدار چقدر انسان راجی باشد امیدوار و چقدر انسان بیمناک باشد. چون معمولا امید در رابطه با عمل نیک است و بیم در رابطه با عمل زشت مطرح می شود، لذا در روایات هم همونطور که ظاهراً انسان بیم و امید را رابطه‌شان را با گناه و عمل نیک می‌پندارد، در روایات حدی برای اینها قائل نشده. به این معنا از نظر مقدار نسبت به عمل، مثلا یک کسی بگوید که من 60 سال تمام اعمال نیکم رو انجام دادم، تمام نیک بود، پس دیگه مطلب تمامه. صحبتی از امید نباشد اینجا. امید دیگه یعنی چی؟ یا نعوذ بالله عمری در معصیت فرو رفته بود، بعد این بگوید که اینجا دیگه معنا ندارد ما امیدی مطرح کنیم که راهی نمونده است برای ما. اون که عمری عمل نیک انجام داده میگه من دیگه چه ترسی داشته باشم، چه بیمی داشته باشم. بیم یعنی چی؟ بارم رو بستم درست؟ نه خیر. در روایات ما از نظر مقدار عمل چه زشت باشد و چه نیک باشد در هر دو رابطه میگوید به هر مقدار باشد این دو حالت باید باشد و از انسان جدا نشود. در باب خوف و رجا کلینی در کافی روایت را نقل می کند. روایت اول از امام صادق صلوات الله علیه می گوید قال قلت له، حارث ابن مغیره میگوید عرض کردم به امام صادق صلوات الله علیه ما کان فی وصیت لقمان، در سفارش های لقمان چه بود؟ قال کان فیها العجایب، در سفارش هایش اموری شگفت آور بود. و کان اعجب ما کان فیها، یکی از اون مسائلی که از نظر ظاهر شگفت انگیز است این است انقال لبنه، فرمود لقمان به پسرش خف الله عز وجل خیفتن، از خدا بیم داشته باش یک نوع بیم داشتنی، لو جئته به بر سقلین، که اگر اعمال حسنه تمام عالمیان را بیاوری در نزد خداوند لعذبک، بازم خدا عذابت کنه. اینجا باید بگی چیه دیگه؟ اینجا بیمی نباید باشه؟ نه خیر. ورگ الله، ورج الله رجاء لو جئته بالذنوب الثقلین لرحمک. یک امیدی به خدا بیفکن که اگر نعوذ بالله گناهان عالمیان را بیاوری، باز مسئله امید این که او مورد رحمتت قرار دهد باشد. از علی علیه السلام نقل شده است که به بعضی از فرزندانش فرمود یا بنیه، ای فرزند من، خف الله خوفا ترا انک ان اتیته بحسنات اهل الارض لم يتقبلها. بیمت از خدا این چنین بیمی باشد که ببینی اگر تمام حسنات اهل زمین را بیاوری او نپذیرد. لم یتقبل ها منک. ورج الله برجاء که انک لو اتیته بسیئات اهل الارض غفرها لک. امیدی به خدایت بیفکن که اگر تمام گناهان اهل زمین را نعوذ بالله در قیامت بیاوری، مورد آمرزش او قرار بگیری. بنابراین خوف و رجا از نظر مقدار مرزی نیست برایش. به این مقدار که ما از نظر متون اسلامیمون اینجور به دست میاریم که برای خوف و رجا از نظر مقدار مرزبندی برایشان نشده است. این هم مطلب دوم. و اما سوم، خوف و رجا، بیم و امید، این دو حالت کدامشون بر دیگری مزیت دارند؟ این بحث. بیم بهتر است یا امید؟ که قهرن انسان اون جهتی که بهتر است در خودش تقویت کند. اون حالت را در خودش تقویت کنه انسان، کدام یک از این هاست؟ در اینجا من تقسیم میکنم. بیم و امید یک وقت هست در رابطه با شخص مطرح میشود، یه وقت هست از نظر ذات این دو صفت بحث می کند انسان روش، یعنی دو حالت. اگر بیم و امید را در رابطه با انسان مطرح کنید، اینجا باید ترجیح بیم را بر امید از نظر اون انسان بسنجی. مثال، اگر یک انسانی مبتلا به یک مرض خلافکاری است و این حالت بیم که داروی شفا بخش است، کما این که رجا هم به عنوان داروی شفا بخش است نسبت به انسان، این دو دارو، ببینیم این دارو روی این بیشتر اثر می گذارد اینجا در رابطه با انسانها ما ارزش قائل می شویم، در رابطه با انسانها، لذا مختلف میشه. یه انسانیست نعوذ بالله حالت ایبنی از مکر الهی پیدا کرده است، یه حالتی نفس پیدا کرده که انهو خدا با این کاری ندارد، عکس العملی نشان نمیدهد در ارتباط با زشت کاری هاش. یه حالت غرور پیدا کرده ای که غرور رو معنا کردیم یعنی چی، هر خلافی نعوذ بالله انجام میده بعدم میگه چی، رحمت خدا زیاد. آدم باید امیدوار باشه که ما اینو گفتیم این امید نداره، این رجا نیست، این مغروره، غرور گرفته توش. انسانهایی را که مبتلا به این سنخ امراض روحی شدند داروی اینها بیم است، خوف است. اینجا خوف برای سازندگی این انسان ترجیح دارد برچه رجا، لذا باید مبادی خوفی را این طی کند. من چون مبادیشو قبلا گفتم با چی خوف حاصل میشه، دیشبم گفتم با چی رجا حاصل میشه، اینا رو گفتم لذا تکرار نباید بکنم. این رو باید با این دارو معالجش کنی، باید همون پنج جهتی را که در گذشته گفتیم که اینها موجب می شود در انسان حالت بیم پیدا شود یا بیمش رو به فزونی برود و همون سبب می شود که انسان را می سازد. و اما اگر کسی است که مرض دیگری عکس او پیدا کرده است، یأس، قنوط از رحمت حق، نعوذ بالله زشت کاری هایی داشته و این روحش مبتلا به این مرض شده است که هیچگاه من مورد رحمت حق قرار نمی گیرم، کار من از کار گذشته است، امثال اینا که حالت یأس است. معالجه این با داروی رجا است، امید است. مبادی امیدی را باید نسبت به او اعمال کرد تا این سطحه امیدش بالا بیاد. لذا اگر ما بخواهیم بسنجیم خوف و رجا را که کدام یک بر دیگری ترجیح دارد، این دو صفت میگیم اگر در رابطه با انسانها مطرح شود باید در رابطه با کسالتشون باشه، اون مرض روحیشان باید باشه. بله، از نظر اسلام نسبت به افراد معتدل نظر داده شده، یعنی کسانی که نه مبتلا به بیماری غرورند و نه مبتلا به بیماری یأسند. نسبت به مؤمن، چون مؤمن یه حالت اعتدالی روحی دارد، در سطح عمومی مطرح کرده است اسلام و فرموده است به این که هیچ کدام اینها بر دیگری نباید رجحان داشته باشد. از نظر انسان. انسان مؤمن در سطح عموم که مبتلا به هیچ کدام از این بیماری ها نیست، این دو حالت در او باشد و اون هم یکسان. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است در کافی است. الله علیه السلام کان ابی یقول، امام صادق صلوات الله علیه فرمود، پدرم می فرمود، انه لیس من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران. هیچ بنده مؤمنی نیست مگر در دل او دو نور است، نور خیفت و نور رجاء، نور بیم و نور امید. لو وزن هذا لم یزد علا هذا و لو وزن هذا لم یزد علا هذا. اگر سنجش کنند بیم را با امید، بیم بر امید فزونی ندارد، و اگر امید را سنجش کنند بر بیم، امید فزونی ندارد. نظیر این روایت رو باز کلینی آخر همین باب روایت 13 نقل می کند که تکراره. بنابراین در رابطه با انسان‌ها اگر بخواهیم ما ارزش اینها را بگیم کدام یک با ارزش‌ترند در رابطه با انسان، این بستگی به اون انسان دارد و مرض. بله، انسان معتدل در سطح عموم نه، باید مساوی باشد. اگر یک کدام بر دیگری فزونی پیدا کند در انسان معتدل، اونجاست به این که ضایعه درست میکنه. من این رو در گذشته راجع به خوف گفتم. اگر انسان معتدل بیمش زیاد بشه، این ضایعه درست میکنه. یا اگر امیدش بیمش زیاد بشه، یأس واسش میاره و قنوط میاره، مرض رو میاره واسش. این دقت کنید، اون مرض رو میاره واسش. و اگر امیدش فزونی پیدا کنه، غرور بیاره واسش. این رو من همینطور اشاره کنم، در انسان معتدل باید اینها مساوی باشه. یک کدوم فزونی پیدا کنه حالتها، این مرض میاره، به خلاف انسانی را که مبتلا به مرض بوده که او در معالجه اونطور باید معالجه بشه. خب این از نظر انسان ها در رابطه با انسان ها. و اما از نظر ذات این دو صفت، یعنی صفت بیم و امید، شبهی نیست که امید از صفات حسنه دل است و روح، و بیم و خوف او از رذایل روح است. در گذشته من بحث کردم، گفتم که خوف خودش فی ذاته، بیم فی ذاته صفت نیچی نیست. در رابطه با یه سلخ مسائل است که این نیچ می شود، که ما برای این که دستمون آلوده به گناه نشود، متوسل به او میشیم، به تعبیر دیگر دفع افسد فاسد میکنیم. لذا تقسیم بندی کردیم خوف را، گفتیم خوف مذموم و خوف ممدوح، بیم بد و بیم ستایش شده. ستایش شده گفتیم در ارتباط با مسائلی است. نورانیتی را که بیم پیدا می کند ذاتی نیست، اکتسابی است، چون در این زمینه ها سازنده است. اینو در گذشته ما گفتیم. بنابراین شبهه ای نیست که امید که منشأش حب است، دوستی است، و حب و دوستی در رابطه با الله، این خودش از صفات حسنه است. دوستی ذاتاً رجاء ترجیح دارد بر خوف. لذا گفته می شود رجاء ازدیاد دوستی می آورد. حالت امید، شما که امید دارید خداوند بپذیرد اعمال شما را، بگذرد از سیئات، این امید خودش اضافه می کند بر دوستی. اما امید حقیقی ها، این دقت کنید، یه وقت اشتباه نشه، غرور رو نمیگیم ها، حماقت رو نمیگیم ها، یه وقت اینا اشتباه، امید واقعی، رجاء واقعی صادق، این دوستی می آورد. این تقویت می کند لذت انس را. عکس، بیم همیشه تکدر می آورد. بیم، خوف، او تکدر آور است، ولی امید دوستی را می افزاید. لذا بحثی است علمای اخلاق مطرح می کنند اینجا، و اون بحث این است: عمل بر پایه رجاء، عمل بر پایه رجاء با ارزش تر است از عملی که بر پایه بیم استوار باشد. یعنی انسان، این خیلی شاید عادی هم باشد، خود ما هم درک کنیم، اگر یک کسی در رابطه با شخص شما، در رابطه با شما یه عملی رو انجام بده، شما اگر درک کنید این رو علاقه‌ای که به شما دارد بر مبنای دوستی داره انجام میده، یا اینکه ازت میترسه این کارو میکنه، کدام ارزشش بیشتره؟ اونی که بر پایه دوستی باشد، اون خود عامل که عمل کننده است، حالتش اگر بر پایه بیم باشد جنبه اسقاط تکلیفی دارد، خلاصش ترس، بیم، خوف. ولی اگر بر پایه رجا باشد به عمل عشق می‌ورزد. لذا می‌گویند عمل بر پایه رجا با ارزشتر است از عملی که بر پایه بیم باشد. بعد یک سفارش می کنند علمای اخلاق و اون سفارش این است: اون کسانی که از صفت بیم استفاده می کنند، حالت بیم استفاده می کنند و وظیفه‌شون این است، اینها بعد از آنی که عمل تمام شد بلافاصله مسئله رجا را در دل خودشان تقویت کنند. مثال: اگر نعوذ بالله کسی در یک سراشیبی عمل زشتی قرار گرفت، گناه، معصیت، خواست به این که جلوگیری کند از خودش که دستش آلوده نشه، با همون دستورات گذشته توجه داد خودش را به آیات عذاب، توجه داد به مسئله قیامت و دوزخ، از این وسائل استفاده کرد و کشید کنار. اونجایی که از خطر سقوط نجات پیدا کرد، بلا فاصله این رو در نظر بیاره، مسائل رجا و رحمت رو این رو دستور میده. رجا رو مطرح کنه زود. آخه بابا این چه چیزی بود؟ این چه لذتیست؟ این چه کیفیست موقت؟ رب شهوت ساعتن او رسد حزنن طویلا. یه لحظه یک کیف حیوانی میخوای بکنی، یک حزن دائمی، اما از اون طرف علی علیه السلام میفرماید مؤمنین و متقین صبروا ایاما قلیله لراحت طویله. بعدش خوشی ها در پیش دارم، خوشی های همیشگی. چرا اونا رو یادت رفته؟ هم از خوف استفاده کند برای اون لحظه حساس ضربتیستی، بعد مسئله رجاء را در دل ترک کند، تقویت کند، چون ذاتاً ارزش این بیشتر است. دستور العمل این است. و اما تذکری بدم، اما خوف که من گفتم ذاتاً حالت خوبی نیست، اضافی می شود به چیزی خوب می شود، کارسازی پیدا می کند. اون نه هر خوفیست، چون من گفتم اینا در گذشته، گفتم نکند با ذهن ها مشوش بشه. اما یه خوف ها هست اینا ذاتن خوبه که اونو نمیتونیم ما به عنوان خوف ترک کنیم، او برگشتش به حب است و او خوف نسبت به حجاب است. بیم از این که حجابی بین من و محبوبم الله پیدا شد. بیم از این، این نهی ذاتن خوبه، این برگشتش به حبه. این بیمش از نقص لذت انسش و لقاءش هست. این بیمش از اینه که محبوب را نتوانم روشن‌تر اونطور که هست ملاقات کنم و حجابی در کار باشد. این بیل در این واگشت به دوستی می کند، در رابطه با دوستی است. روح درد دارد که نکند این چنین شود، این غیر از اون جهت است. بنابراین انسان اول باید خودش را محک بزنه، ببینه کدام یک از این امراض درش هست، غرور یا یأس. اول هر کدام هست معالجه کن تا بیاید به این حالت اعتدالی برسه. و رجا را در دل زیاد کند، دقت کنید، نه غرور. یعنی سطح رجا را بالا ببرد و در رابطه با اعمال، چون رجا این بود تمام اون چرا که اسبابی که انسان در اختیار اوست در ارتباط با چیزی را که توقع او را دارد انجام بده. این اسبابو که داری فراهم میکنی بر مبنای محبت فراهم کن، دوستی فراهم کن. شما نگاه کنید وقتی که قرآن میخواهد بر و نیکی را نسبت به انسان در ارتباط با اعمال نیکش مطرح کند، محبت را طرح میکند، میگوید لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبو. هیچگاه شما دستیابی به نیکی پیدا نمی کنید مگر اینکه در راه خدا انفاق کنید از چیزهایی را که دوست دارید، مورد محبت شما هست. اینجوری تعریف کنید. میدونید چیه؟ اینه مسئله موازنه دو محبت رو پیش میکشه. اون چیزی را که بهش محبت داری در راه خدا انفاق کن. چه این کارو میکنی؟ اونجایی که محبت خدا فزونی داشته باشد. دست رو محبت میذاره. عمل در رابطه با محبت این طرفشو تر میکنه، اونی که میخوای انفاق کنی دوستش داشته باشی در راه خدا بده. معناش این است که خدا را بیش از او دوست بداری. دوستی اصیل نسبت به الله است. عمل در رابطه با محبت نسبت به خدا است. نه ترس، بیم نیست. عمل نیکت که انجام میدهی بریتش این است که بر پایه محبت باشد. دوست بداری الله را. لذا نگاه کنید اولیاء خدا را، مواد امتحانی و آزمایشی در انبیا، میبینید در رابطه با همین جهت پیغمبران. اون چیزهایی را که مورد علاقه اونها بود به حسب ظاهر، ابراهیم امتیازش این است که اسماعیل فرزندش را که مورد محبت اوست از هر جهت این فرزند آراسته بود، او را در راه خدا انفاق می کند. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. در رابطه محبتیستی وقتی که احساس می کند اینجا عملی باید انجام بدهد، عمل را بر مبنای محبتش به خداوند، اون هم نسبت به موجودی در این عالم که او بیش از هر چیز مورد علاقه و محبت بس ابراهیم. خب اونها پیغمبرن، به نظر من که حسین علیه السلام انفاقی که در راه خدا کرد بالاتر از ابراهیم است. در همین رابطه کاری ما نداریم، سلام علیکم، به اصحاب حسین علیه السلام کاری نداریم، به فرزندان حسین علیه السلام بستگانش، در یک مورد، یعنی در همون موردی را که ابراهیم عمل کرد نسبت به یک موردش و او نسبت به فرزندش علی اکبر است. بلی از نظر تعداد در یک روز اون صحنه اون حادثه بشر عاجزه. فقط در مورد علی اکبرش چون علی اکبر از نظر خصوصیاتش اونطور که ما داریم خیلی در رابطه با اسماعیل در اون موقعیت و علی اکبر در این موقعیت، اینو دقت کنید چی دارم میگم، یعنی اسماعیل در موقعیتی که میخواست ابراهیم او را ذبح کند و علی اکبر در صحنه کربلا، علی اکبر خیلی مزیت بر او داشت. وقتی ابراهیم به اسماعیل میگوید من در رؤیا دیدم که تو را ذبح میکنم، کنایه از این که فرمانی است الهی، پسر برمیگرده میگه چی بهش؟ میگه انجام بده ببینیم بعد چی میشه. مازاتر قرآن ولی در بین راه وقتی حسین علیه السلام داره میاد به سمت کربلا، در تاریخ می نویسند هنگام سحر بود این کاروان بیامد، حسین علیه السلام روی مرکب نشسته میاد این کاروان، در دل شب مختصری خواب می روایت حسین علیه السلام را. چشم باز می کند می گوید انا لله و انا الیه راجعون، الحمد لله رب العالمین. دارد در بین این افراد علی اکبر بود، آمد خودش نزدیک پدر کرد، گفت یا ابه لما استرجعت، پدر چرا کلمه استرجاع بر زبان جاری کردی؟ چون این جمله را بهش میگفتن کلمه استرجاع در موارد حساس نسبت به مصیبت ها معمول بود در اسلام و دستور بود که میخوندن. چرا؟ دارد حسین علیه السلام بهش فرمود همونطور که بر مرکب سوار بودم مختصر خوابی مرا رو بود، بعد دیدم یک منادی از عقب سر این جمله را ندا می کند القوم یسیرون و المنایا تسیر الیه. یه منادی می گوید این گروه می روند، مرگ از اینها بدرقه می کند. یعنی پسر مسئله این است همه میگیری در این سفر، کشتن است، کشته شدن است. جواب دارد علی اکبر عرض میکند یا ابه اول اصنا علی الحق، مگر مسیر ما مسیر حق نیست؟ حسین علیه السلام میفرماید بلی. چرا؟ در جواب میگوید اذن لا نبالی بالموت، ما دیگه حالا باکی از مرگ نداریم، راه را حق باشد کشته شدی، حالا برسیم ببینیم بعد چه میشود. نیست در زیارت علی اکبر دارد السلام علیک یا ولی الله و ابن ولیک. ما نسبت به ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین و معصومین دستور ما اینه، طبق اصطلاح معلوم می شود که علی اکبر اگر زنده می ماند او بعد از حسین علیه السلام امام بود، یعنی زمینه امامت در او مهیا بود. ولی الله یه چنین فرزندی، فرزندی که در مقاتل می نویسند وقتی اصحاب حسین علیه السلام کشته شدند روز عاشورا، اولین نفر است که آمد. دارد در تاریخ علی اکبر که آمد اجازه خواست، حسین علیه السلام تأملی نفر بود در اجازه داد. باز نقل شده است که خود حسین علیه السلام او را آراسته کرد برای به میدان رفتن از نظر لباسهایش، لباسهای رسمیش. اینها علاقه حسین علیه السلام رو به این فرزند میرساند که چقدر علاقه من بود و شایسته بود برای اینکه مورد علاقه حسین علیه السلام باشد. لذا در تاریخ می نویسن وقتی علی اکبر سلام الله علیه رفت به سمت اون کفار، حسین علیه السلام سر به سوی آسمان بلند کرد، دو دست مبارکش را زیر محاسن شریفش گرفت. جملات گویاست به اینکه چقدر این پسر دارای فضائل است. گفت اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. شبیه ترین مردم به پیغمبر است، هم از نظر خلقت ظاهریش هم از نظر خلقش، یعنی رفتارش، ملکاتش. بعد می نویسند در مقاتل فنظر الهی نظر آیس مهن. حسین علیه السلام یک نگاه مأیوسانه به علی کرد، یعنی قطع امید کرد. دارد وقتی علی اکبر به میدان رفت مقاتله کرد با اون کفار، برگشت از میدان